رفع میکنه، چون در هر جامعه‌ای و به خصوص جامعه اسلامی مشاغلی هست که باید زنها عهده‌دار انجام اون باشن تا به نحو صحیح و شرعی انجام بشه.
شب خوش همراهان عزیز و ارجمند، همچنان از پخش رادیو فرهنگ همراهتون هستیم و یک بار دیگه عرض می کنم در برنامه چارباغ امشب قراره که راجع به واژه صبر صحبت بکنیم و اینکه شما عزیزان ابتدا از طریق سامانه 30558 به ما بگین که اساساً آدم صبوری هستین یا نه. تو این مرحله یک پاسخ کوتاه کافیه. از طریق تلفن ها هم بفرمایید که صبر در زندگی شما چه تأثیری داشته و یا داره. از طریق 220-485 و 220-588-20. مثل همیشه میدونید که از ساعت 24 تلفن ها ضبط میشه. امشب آقای قاسم مظاهری در اتاق ارتباطات حضور دارم، منتظرند که تلفن های شما آغاز بشه و شروع کنن به آماده سازی و بعد ارسال به اتاق فرمان و بعدش هم مراحل بعدی و به نوبت انشاءالله پخش بشه. از طریق سامانه 30558 هم خوشحال میشیم که شما این پاسخهای کوتاه رو بفرستید. بعد هم انشاءالله پرسشهای بعدی رو مطرح میکنیم که کامل بفرستید برای ماها. خیلی خیلی سپاسگزارم. برنامه بعدی رو بشنوید.
کتاب هفته.
به نام خدا. سلام و درود به شما همراهان گرامی، در این برنامه همراه شما هستیم. در این برنامه از سلسله برنامه‌های کتاب هفته از کتاب زلال نوشته لیلا محمدی یاد می‌کنیم. در واقع این کتاب مجموعه خاطراتی است از شهید سید رضا پور موسوی که مؤلف آن را جمع‌آوری کرده است. کتاب زلال را نشر سروش منتشر کرده است. از چاپ سوم این کتاب بخش‌هایی را برایتان می‌خوانیم. روزهای مرخصی سریع‌تر از آنکه سید رضا فکرش را بکند تمام شد و او فردا عازم پادگان کرخه برای رفتن به منطقه عملیاتی بود در این مدت به دیدار اقوام و دوستانش رفته، سری هم به عزیز زده بود. با هم قدم زنان تا کنار رود دز رفته و در یکی از کتهای اطراف رودخانه نشسته بودند. عزیز گفته بود برای مدتی عازم غرب کشور است. سید رضا محجوبانه پرسیده بود آقا عزیز، من از کجا بدونم روش زندگیم درسته؟ مورد رضایت خداست؟ مورد رضایت امام زمانه؟ عزیز هم به او سفارش عمل به دستورات رساله عملیه را کرده بود. سید رضا در فرصت باقی مانده مرخصی به سفارش عزیز آموخته هایش از احکام رساله را مرور و به سید حجت و سید عزت هم منتقل کرده. شعر زبان حال او بود. دلتنگی باز بر وجودش چنگ انداخت. گوشه نشست، زانوانش را بغل گرفت و نگاهش را به سید حجت که مشغول نوشتن تحقیق بود دوخت. سید حجت مدام از کتاب مطلب پیدا می کرد و در دفترش می نوشت. بالاخره دفتر و کتابهایش را جمع کرد. سید رضا با صدای آهسته پرسید تموم شد؟ می خواهی بری بسیج؟ سید حجت با اشاره سر جواب مثبت داد. سید رضا بلند شد. منم باهات بیام، کتابخونه کار دارم. محمد که بیدار شده و متوجه رفتن پسرها شده بود آرام صدایش زد رضا، از مغازه گرامی 2 کیلو نخود و لوبیا و پودر رخشویی بگیر، از ماست بندی هم یه دبه کوچک ماست بگیر بیار. اغلب مغازه ها بسته بودند. شهر در اثر موشکباران نیمه تعطیل بود. بیشتر مردم شهر را تخلیه و به اطراف شهر پناه برده بودند. دشمن هر چند روز یک بار با شلیک موشک و بمباران خانه های این شهر را بر سرشان فرو می ریخت و آنها با همت و اراده بر ویرانه های خانهشان دوباره خانه جدید بنا می کردند. دولت هم همراهیشان می کرد. سازمان رفاه و بازسازی مسئول کمک به دزفولی ها بود. محمد حسن جزو اولین شهدای جنگ محلهشان بود و شهادتش موج غیرت حضور در جبهه بر دل همسن و سالانش انداخت. سید رضا در قلبش جایی برای او داشت که هنوز هم بعد از 1 سال و اندی و با وجود دوستان زیادی که پیدا کرده بود کسی جایگزینش نشده بود. هرچند خیلی از نوجوانان همسن و سال او در این مدت وارد زندگی سید رضا شده و با او رفاقت داشتند. یکی از آنها هم غلام رضا بود. اهل مطالعه بودن از ویژگی های مثبت او بود و این ویژگی رفاقت و صمیمیت بین رضا و او را پررنگ کرده بود. یک ماه از حضورشان در منطقه می گذشت و سهم سید رضا باز هم فقط دلتنگی و شیفتگی بود. با خوابی هم که چند وقت پیشتر حاج آقا عبداللهی تعریف کرده بود، آتش اشتیاق و شیفتگیش بیشتر شده بود. صدای اذان مغرب سید رضا را به سمت نمازخانه کشاند. در طول مسیر اشکایش را با گوشه شال مشکیش پاک کرد. باز گوشه خلوتی پیدا کرده و یک دل سیر گریه دلتنگی کرده بود. از وقتی به دزفول برگشته بود پیگیر حال غلام رضا بود. او را در بیمارستان شهید کلانتری اندیمشک بستری کرده بودند، جایی که فاصله 8-9 کیلومتری با دسفول داشت. سید رضا برای دیدن غلام رضا هر بار مسیری را با مینیبوس می رفت. بقیه مسیر را که 1-2 کیلومتر می شد پیاده روی می کرد. این چندمین روزی بود که او برای دیدار دوستش این مسیر را می رفت. غلام رضا با سر و صورت باند پیچی شده، با حرکات و حرفایش از دیدنش اظهار خوشحالی می کرد، اما سید رضا همچنان نگران چشمان او بود، اینکه او دیگر نتواند ببیند. برای بینایی چشمان دوستش مرتب دعا می کرد. داخل اتاق که رفت دید چشمای غلام رضا را باز کرده اند. غلام رضا گفت یکی از چشمانش بیناییش را پیدا کرده، اما دست راستش همچنان باند پیچی بود. او حالش بهتر شده بود و گفت ظرف 1-2 روز آینده مرخص می شود. قرار بعدی را در منزل غلام رضا گذاشتند. دم خانه غلام رضا که رسید، موتور هوندا 70 قرمز رنگش را خاموش کرد. بسم الله گفت و دست روی زنگ خانه برد. به دقیقه نکشیده پدر غلام رضا در را به رویش باز کرد. او مرد جا افتاده میان بالایی بود که هیکل پوری داشت. موهای جلوی سرش ریخته و ابروهای پیوستش ظاهر خشنی به او داده بود، اما نگاه مهربان و لحن شیرینی که در حرف زدن داشت ظاهر خشنش را تحت شعاع قرار داده بود. آن اولین دیدارشان نبود. چند وقت پیشتر در بیمارستان کنار تخت غلام رضا همدیگر را دیده و با هم آشنا شده بودند. چندمین باری هم بود که سید رضا برای بردن غلام رضا به درمانگاه دم خانهشان می آمد. بار اول که به خانه غلام رضا آمد، از او خواست با پدر و مادر غلام رضا سلام و احوال پرسی کند تا رفیق پسرشان را بشناسد. در این دیدار آنها هم از پدر و مادر سید رضا پرسیدند و معلوم شد سالها پیش از تولد سید رضا و غلام رضا آنها با هم همسایه بودند. پدر غلام رضا با دیدن سید رضا در مقابل در، او را در آغوش کشید و به خانه دعوت کرد. سید رضا عذرخواهی کرد و گفت همانجا منتظر میماند تا غلام رضا بیاید و با هم برای تجدید پانسمان به بیمارستان ابشار دسفول بروند. پدر غلام رضا عذرخواهی کرد و گفت که آنها نمیخواهند برای مداوا و تجدید پانسمان به سید رضا زحمت بدهند، ولی پسرشان رفتن به درمانگاه با سید رضا را ترجیح میدهد. در حین صحبتشان غلام رضا هم آمد، با صورتی که به کبودی میزد و چشمی که بالای پلکش اثر بخیه بود. سید رضا بعد از سلام و احوال پرسی با او و خداحافظی با پدر غلام رضا موتور را روشن کرد. غلام رضا ترک موتور نشست و راهی بیمارستان افشار شدند. یک ماهی از مجروحیت غلام رضا گذشته بود. بینایی چشم چپش برگشته بود، اما چشم راستش دیگر نمی دید. ناخونهای دست راستش هم سوخته و وضعیت رقت انگیزی پیدا کرده بودند. به درمانگاه که رسیدند، بهیار که جوان لاغر، قد بلند و سبز رو از هم محلی های غلام رضا بود و دیا حسین صدایش می کردند، مشغول تجدید پانسمان شد. سید رضا هم مثل چند بار گذشته کمی دورتر ایستاده و چون طاقت دیدن درد کشیدن غلام رضا را نداشت، رویش را برگرداند. با فریاد غلام رضا بودو خودش را به او رساند. دیا حسین ناخونهای سوخته غلام رضا را می کشید با این توجیه که اینطوری سریع تر ناخون جدید رشد می کند. از رادیو فرهنگ، گروه کتاب، با برنامه یک کتاب هفته با شما هستیم. سید رضا غلام رضا را در حالی که از درد ضعف کرده بود از بیمارستان بیرون برد و سوار موتور کرد. برای رعایت حال او آهسته تر راند. چند بار موتور را نگه داشت و حالش را پرسید. تا دم خانهشان رسیدند. از موتور پیاده شد. زنگ خانهشان را زد. زیر بغلش را گرفت و کمک کرد تا وارد خانهشان شود. در که بسته شد، آیت الکرسی خواند و از خدا خواست طاقت غلام رضا را بیشتر کند. دستان بدون ناخون از درد و حساسیت بالا بود. زمان می برد تا غلام رضا با شرایط جدید خودش را تطبیق داد. سید رضا با یادآوری درد کشیدن‌های چند روز پیشتر غلام رضا و صحنه‌هایی که از پیکرهای پاره پاره و غرق به خون شهدا در عملیات بلفجر مقدماتی دیده بود، از شنیدن خاطرات اذیت شد. پای حرف‌هایشان ننشست. خداحافظی کرد و به خانه برگشت. شام را که خوردند و بعد سر کارش رفت. محمد مثل هر شب پشت سرش قل هو الله خواند. فوت کرد و با چشمان نگران از موشکبارانهای گاه و بیگاه دشمن بدرقه‌اش کرد. آن هم به خاطر موشکبارانهای شبانه عراق طبق معمول. همگی روانه شهادون شدند. بابا تلویزیون خانه را به شهادون برده و آنتن را تا آنجا کابل کشی کرده بود. بچه ها تلویزیون را روشن کرده پای دیدن آن نشستند. سید رضا بالشی برداشت، کتاب را زیر بغلش زد و به اتاق دیگری رفت که چند پله پایین‌تر از دو اتاق تو در تو بود و محمد آنجا را هم موکت پهن کرده بود. سید رضا می‌خواست مثل تمام این مدتی که از منطقه برگشته بود مطالعه کند. در این مدت هرچه کتاب در کتابخانه مسجد نوجوانان و کتابخانه عمومی شهر درباره امام عصر عجل الله تعالی فرجه شریف پیدا کرده بود امانت گرفته و خوانده بود، اما روح تشنه‌اش با مطالعه هر کتاب و آشنایی بیشتر با امام عجل الله تعالی فرجه شریف تشنه‌تر می‌شد. کتاب زلال از زندگی نامه شهید سید رضا پور موسوی به روایت دیگران یاد می کند. باز از این کتاب بشنوید. غروب 26 شهریور ماه 1362 روز عرفه بود. سید رضا با استحباب آن روز را روزه گرفت و از صبح بیرون از خانه بود. اول صبح سری به مزار محمد حسن و بقیه دوستان شهیدش در بهشت علی زده. دم ظهر از مدرسه کارنامه قبولی سال اول دبیرستان را گرفته و همون جا در پایه دوم ثبت نام کرده بود. با این پیش شرط که با اعزام نیرو مثل سال قبل به جبهه برود. نماز ظهر را در مسجدی در نزدیکی مدرسه خوانده. با موتور به سمت جاده سردشت رفته بود. در تپه دور از جاده در گرمای شهریور ماه خوزستان دو رکعت نماز روز عرفه خوانده و دعای عرفه امام حسین علیه السلام را با تصور اینکه امام عصر عجل الله تعالی فرجه شریف نیز حالا در زیر این آسمان دعای عرفه جد شهیدشان را می‌خوانند خوانده و با امام حسین علیه السلام هم نوا شده بود. حالا هم به خانه برگشته بود تا مدارکش را داخل کمدش بگذارد، کمی استراحت کند و برای نماز مغرب به مسجد برود. داخل اتاق کنج کنار کمد کوچک و جمع اجورش نشست. شناسنامه و چند قطع عکس 3x4 از کیف چرمی قهوه‌ای بیرون آورد. لایه پوشه‌ای داخل کمدش گذاشت. در کمد را بست و همانجا روی فرش به پشت دراز کشید. تشنه بود و ضعف داشت، اما حال خوشی که از عصر با خواندن دعای عرفه پیدا کرده بود با او بود. حس سبکبالی داشت، حسی که 2 سال پیش موقع زیارت امام مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف تجربه کرده بود. با خودش واگویه کرد، یعنی ممکنه این حس مقدمه دیدار دوباره باشه. و چند دقیقه در حال خوش خودش بود. پاسگاه زید تا چشم کار میکرد بیابان و دشت بود. سید رضا نگاهش را از دوربین به منطقه دوخته، گوشش را به صدای مردانه کریم آرمات سپرده بود. کریم معاون دیدبانی توپخانه همچنان که به او شرایط منطقه را توضیح میداد، نقشه را هم کف سنگر پهن کرده بود تا مواضع دشمن را به سید رضا نشان دهد. نقشه را جمع کرد، کنار او ایستاد تا مواضعی را که روی نقشه نشان داده بود با دوربین هم نشانش دهد و به او یاد بدهد چطور ثبت تیر کند و گرای دشمن را بگیرد. سید رضا مشتاقانه آموزه‌های کریم را به حافظه می سپرد تا در وقت فراغت یادداشت کند. غیر از کریم، بچه های دیگر هم که سابقه حضور در دیدبانی داشتند، در مدتی که سید رضا به آنها پیوسته بود، در هر فرصتی به او قلقهای دیدبانی را یاد می دادند. کریم از سید رضا دوربین را گرفت تا تنظیمات آن را هم توضیح دهد. با صدای سلام علی رنگ، معاون توپخانه، هر دو به سمت او برگشتند. علی داخل سنگر آمد، تنها دستش را بالا برد، روی شانه یه پهن کریم که قد بلندتری داشت گذاشت و گفت هوای سید رضا رو داشته باشی ها، و بعد صورت گندمی و نمکینش را دم گوش سید رضا برد. ما سید رضا رو از بچه های اطلاعات دزدیدیم، و خندید. صورت سید رضا هم به لبخند باز شد. ما از حضورش در منطقه گذشته و راه به مقصد نبرده بود. دلش هوای دسفول و خانواده را کرد، اما عملیات آغاز شده بود. باید تا روزهای پایانی عملیات صبر می کرد و به همراه سایر نیروها به مرخصی می رفت. بهار سال 1363 با اتمام عملیات خیبر، او هم همراه بقیه راهی دسفول شد. در حیات مسجد کجبافان، کمی دورتر از مزار سربازان امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف، گوشه حیات مسجد نشسته و دل شکسته به 2 مزار زل زده بود. با دیدن احمد آل کجباف که وارد مسجد شد و سراغ خادم رفت، همچنان که صلوات می‌فرستاد از جایش بلند شد و پشت شلوارش را تکاند. احمد متوجه اون نشده، گرم صحبت با خادم مسجد شده بود. سید رضا ترجیح داد وارد خلوت و گفتگویشان نشود. پایین پای 2 مزار رفت. چند دقیقه بعد احمد برای خواندن فاتحه نزدیک مزارها آمد. همدیگر را در آغوش گرفتند و احوال پرسی کردند. احمد از سید رضا پرسید کی از منطقه برگشتی؟ و از حال و هوای دیدبانی سوال کرد. او خودش هم چون فرمانده گروهان بود کمتر به شهر می آمد. می خواست سر صحبت را باز کند. سید رضا گفت دیروز برگشتم. برعکس همیشه که قربان صدقه احمد می رفت و از گذشته و آینده جنگ می پرسید، سکوت کرد. احمد با لحن گلایه‌آمیز پرسید چرا سراغی از ما نمی گیری؟ سید رضا سرش را پایین انداخت و اشکی که تا آن لحظه مقاومت کرده بود چشمایش را خیس نکند روی صورتش راه باز کرد. احمد دست زیر چانه سید رضا که ریش کم پشتی به آن زینت داده بود برد و برادرانه پرسید چی شده؟ سید رضا نگاهی به اطراف انداخت. حالا دیگر غیر از او و احمد کسی داخل حیاط نبود. نگاهش را با نگاه احمد گره زد و با صدای بغض‌آلودی گفت من اگه راز دلم رو به شما گفتم دنبال کمک و راهنمایی شما بودم، اما منو پرهیز دادین که دنبال قضیه رو نگیرم. مثل همه مردم فقط ارادت قلبی داشته باشم. مرتب منو میترسوندین که ملاقات گرایی هیچ عاقبت خوبی نداره. منظورش به عزیز بود که پیش از آمدن به مسجد کجبافان به دیدنش رفته و این حرفها را از او شنیده بود. با صدای بغض‌آلود ادامه داد خود تو طوری وانمود میکنی که انگار اصلا در جریان نبوده و نیستی. شماها که میدونین درد من چیه، چرا کمکم نمیکنین؟ چرا تردم میکنین؟ احمد دست روی شانه سید رضا گذاشت و گفت که آنها او را دوست دارند و رفتارشان از سر دلسوزی است. گفت که سید رضا به آنها حق بدهد، کاری از دستشان بر نمی آید و در این باره صاحب نظر نیستند. ممکن است با حرفها و راهنمایی‌های آنها سید رضا ضربه بدی بخورد و ایمان و اعتقاداتش آسیب ببیند. تنها دلیل بی‌توجهی و جدی نگرفتن او و دغدغه‌اش همین است. سید رضا سحر بعد از خواندن دعای ندبه سر سجاده خوابش برد. با تکانهای مما بیدار شد. صدای زنگ ساعت کوکی مما را داخل اتاق کشنده بود. سید رضا سریع بلند شد. کوک ساعت را بست. ساعت 9:30 بود. تا آمدن غلام رضا نیم ساعتی وقت داشت تا آماده شود. یک روب بیشتر طول نکشید که لباس پوشیده و کیف به دست در حیات کنار ورودی منتظر غلام رضا ماند. مما تشت خمیر به دست از آشپزخانه بیرون آمد و چون تشت سنگین بود جلو روی زمین گذاشت. خمیر را برای پخت هر روزه نان آماده کرده بود. سید رضا کیفش را روی سقف فلزی گذاشت. به سمت مما رفت. تشت را برداشت و به پشت بام کنار تنور برد. محمد با وجود موشکباران دسفول همچنان در پشت بام نان می پخت. از محمد که پشت سرش به پشت بام آمده بود خداحافظی کرد. از پله های پشت بام که پایین آمد سید سکینه کیسه پلاستیکی دستش داد. صبحانه نخوردی؟ کمی نان و حلوا ارده با چند تا میوه برات گذاشتم. کیسه را از سید سکینه گرفت. تشکر کرد. زیراندازی از گوشه تارمه و کیفش را از روی میله های سقف شادون برداشت. با خودش گفت بی بی سکینه ازدواج کنه و بره چقدر خونه خالی میشه. از شما سپاسگزاریم که با این برنامه همراه بودید. بدرود و خدا نگهدارتان.